آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. برنامه خبری این ساعت را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم خالد مفتون به توجه میرساند.
سلام و وقت بخیر. روزنامه نیویورک تایمز از قول مقام‌های ارشد آمریکایی گزارش داده است که وزارت دفاع ایالات متحده در صدد گرفتن مجوزی است تا در صورت خطر سقوط کابل یا دیگر شهرهای بزرگ افغانستان به دست گروه طالبان پس از خروج نظامیان خارجی به حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حملات هوایی را انجام دهند. هرچند پیش از این مقام‌های آمریکایی به شمول مشاوران ارشد امنیت ملی جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفتند که با خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان حمایت هوایی آنان به نیروهای افغانستان جز در موارد استثنایی به هدف آماج قرار دادن گروه‌های دهشت‌افکنی که منافع آمریکا را صدمه می‌رسانند نیز پایان خواهد یافت. مقام‌های آمریکایی که نام آنان در گزارش نیویورک تایمز ذکر نشده گفتند که تا حال تصمیمی در این مورد اتخاذ نشده است، اما با گفته آنان گزینه کاربرد جت‌های جنگی یا طیاره‌های بدون سرنشین در صورت خطر سقوط کابل یا شرایطی که جان کارمندان سفارت آمریکا یا متحدان این کشور را در پایتخت به خطر بیندازد زیر غور قرار دارد. سازمان همکاری کشورهای اسلامی امروز پنجشنبه میزبان آنلاین در مورد گفتگوهای صلح افغانستان میان علمای دینی افغانستان و پاکستان بود. بلال اکبر سفیر پاکستان در عربستان سعودی به اشتراک کنندگان این نشست آنلاین گفته است که کشورش تلاش میکند تا صلح در افغانستان تامین شود، زیرا به گفته وی صلح در افغانستان به معنی صلح در پاکستان است. در همین حال احمد جاوید سفیر افغانستان در عربستان سعودی در این نشست آنلاین گفته است که جنگ در افغانستان جهادی است و ابراز امیدواری کرده است که این کنفرانس موجب پایان خونریزی در افغانستان شود. نشست آنلاین علمای دینی افغانستان و پاکستان در حالی برگزار شده است که مذاکرات صلح میان هیئت حکومت افغانستان و نمایندگان گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر تا حال بی‌نتیجه باقی مانده است. مقام‌های نظامی ولایت بغلان از حمله انتحاری با استفاده از موتر بمب‌گذاری شده بر یک مرکز اردوی ملی افغانستان خبر می‌دهند. عبدالهادی نظری سخنگوی قول اردوی 217 پامیر در زون شمال شرق افغانستان امروز پنجشنبه به صدای آمریکا گفت که این حمله ساعت 2 صبح پنجشنبه انجام شد، اما مهاجمان قبل از رسیدن به هدف توسط قوای نظامی آن کشور کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان گفته است که 3 مهاجم انتحاری در این حمله دخیل بودند و همه آنان کشته شدند. سخنگوی قول اردوی 217 پامیر گفته است که در این رویداد 3 سرباز اردو نیز جان باختند و 3 تن دیگر زخم برداشتند. اما بسم الله عطاش یک عضو شورای ولایتی بغلان به صدای آمریکا گفت که در این حمله 8 سرباز اردوی افغانستان کشته و 14 نظامی دیگر زخمی شدند. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و از تلفات سنگین به نظامی افغانستان خبر داده است. وزارت دفاع افغانستان امروز پنجشنبه از تداوم درگیری‌ها میان نظامیان کشور و گروه طالبان در 10 ولایت خبر داد و گفت که جنگجویان طالبان تلفات سنگین را متقبل شدند. این وزارت با نشر اعلامیه گفته است که در یک شبانه روز گذشته 111 جنگجوی طالب در این درگیری‌ها کشته و 79 جنگجوی دیگر آن گروه زخمی شدند. بر اساس معلومات این وزارت ولایت‌های میدان وردک، قندهار، اروزگان، زابل، بادغیس، فاریاب، نیمروز، هلمند، تخار و بدخشان شاهد این درگیری ها بوده است. از سوی دیگر رحمت الله اندر، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان با فرستادن پیام به خبرنگاران گفته است که جنگجویان طالبان در تلاشند تا زیر نام تصرف برخی مناطق را تخریب و ویران کنند.
چې ځینې ساحې د نیولو په نامه تخریب او خلک کډو ته مجبور کړي. دوی د جګړې د ټولو اصولو خلاف پر عام ولس او ملکي اهدافو فشارونه واردوي. دا مهال افغان امنیتي سرتیري د نهو ولایتونو په بیلابیلو ولسوالیو کې له دښمن سره په مخامخ جګړه لګیا دي او طالبانو ته د بېلاسته راوړنې جګړې لپاره هم د خپلو افرادو هلاکت د سوال وړ خبره نه ده.
گروه طالبان تا حال در مورد تلفات جنگجویانشان چیزی نگفتند، اما پیش از این آن گروه حمله بر تاسیسات غیر نظامی را رد کرده است. روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز پنجشنبه گفت که گروه طالبان در 24 ساعت گذشته تلفات سنگین را در ولایت‌های مختلف آن کشور متقبل شده است.
در 24 ساعت گذشته بیشترین تحرکات دشمن در نقاط مختلف کشور دفع خونسا گردیده و دشمن کشته و زخمی زیاد داشته که بیشترین تلفات به دشمن در ولایات فاریاب، زابل و هلمند بوده و همچنان به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی پس از چند روز عقب نشینی در ولسوالی چاب ولایت تخار در نتیجه عملیات تصفیه‌ای نیروهای ما ساحات وسیعی ولسوالی از وجود تروریست ها پاکسازی شد و به خاطر پاکسازی ساحات متبقی عملیات به شدت ادامه دارد.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان همچنین به صدای آمریکا گفت که در صورت ضرورت قوای ناتو برای نظامیان آن کشور حمایت هوایی فراهم نیست خواهد کرد.
ناتو و همکاران خارجی ما در بخش تعلیم و تربیت، تنویل و تجهیز نیروهای ما با ما تعهد و قرارداد داره و حتی در صورت ضرورت به اساس خواست ما در جایی که نیاز باشه در بخش هوایی با ما کمک میکنن، ولی در این مدت که گذشت نیروهای ما ثابت ساختن که از وجب وجب خاک کشور با جدیت کامل دفاع کردن و میکنن.
طالبان تا حال در مورد تلفات جنگجویان این گروه تبصره نکرده است. حدود 300 تن از قراردادهای پیشین قوای خارجی مستقر در افغانستان به خصوص ترجمان‌ها امروز پنجشنبه در یک گرد همایی در شهر کابل از حکومت ایالات متحده خواستند تا درخواست ویزای خاص آنان را برای مهاجرت به آمریکا مورد بررسی قرار بدهد. معترضان با خود تصویر سهیل پردیس، یکی از ترجمان‌های قوای آمریکایی را با خود حمل می‌کردند که پس از دریافت ویزای مهاجرت خاص به آمریکا توسط گروه طالبان در ولایت پکتیا کشته شده است. این معترضان گفتند که به گفته های گروه طالبان اعتماد ندارند و نگرانند که پس از خروج قوای بین‌المللی گروه طالبان آنان را بکشند. مقام های آمریکایی گفتند که حدود 18,000 تن از شهروندان افغانستان که قوای آمریکایی و حکومت ایالات متحده را در افغانستان همکاری کردند خواهان مهاجرت به ایالات متحده هستند. در این حال حکومت جو بایدن زیر فشار اعضای کنگره ایالات متحده قرار گرفته است تا هر چه زودتر آن 10,000 افغانستان را به آمریکا انتقال دهد که قوای آن کشور را در افغانستان کمک کردند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. با بدتر شدن روابط میان واشنگتن و بیجینگ، وزیر دفاع ایالات متحده امروز پنجشنبه گفت که لین مستقیم تماس میان نظامیان و حکومت دو کشور ایجاد شود. لوید آستین که در جلسه استماعی کمیته خدمات نظامی کنگره ایالات متحده صحبت میکرد، در پاسخ به سوال یکی از سناتوران آمریکایی برخورد تصادفی یا غیر تصادفی را با چین رد نکرد. آقای آستین میگوید قسمی که شاید برخی اعمال تهاجمی چین در اقیانوس اندو آرام بوده ایم، نگرانم که چیزی رخ بدهد و موجب بحران شود. بنابراین فکر میکنم نیاز داریم تا با متحدین خود و در این حال با دشمنان و دشمنان احتمالی خود بحث کنیم. بنابراین فکر میکنم نیاز داریم لین ارتباطی مستقیم بین نظامیان دو کشور و مقام های دو کشور داشته باشیم. این مقام ارشد پنتاگون همچنین گفت که وزارت دفاع کشورش باید در برابر رقبای خود آماده باشد و در صورت نیاز به جنگ برنده جنگ آینده باشد. در سالهای اخیر روابط میان واشنگتن و بیجینگ روی مسائل مختلف رو به وخامت بوده است. مناقشه تجارت دو جانبه، نقص حقوق اقلیت‌ها به خصوص مسلمانان اویغور در منطقه شینجیانگ چین، وضع قوانین سخت‌گیرانه چین بر هنگ کنگ و مناقشه در جنوب آبهای چین که چندین کشور در منطقه ادای مالکیت آن را دارند از عوامل عمده تیرگی روابط میان دو اقتصاد بزرگ جهان شده است. بر اساس گزارش‌ها حکومت نظامی میانمار امروز پنجشنبه اتهامات تازه فساد اداری را بر آنگ سان سو چی رهبر مخلوع آن کشور وارد کرده است. تلویزیون دولتی میانمار گزارش داده است که کمیسیون مبارزه بر ضد فساد اداری آن کشور شواهدی را به دست آورده است که نشان می‌دهد خانم سوچی 75 ساله با استفاده از موقف خود مرتکب جرایم فساد اداری شده است. پارلمان اروپا پاسپورت معافیت یا گواهینامه معافیت دیجیتالی کووید 19 را تصویب کرد که بر اساس آن شهروندان اتحادیه اروپا میتوانند بدون نیاز به قرنطینه یا انجام آزمایش‌های اضافی آزادانه به کشورهای اروپایی سفر کنند. جزئیات از قدیر مشرف.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید هر کدام نیز این گواهی نامه را تصویب کنند، اما تاییدی آنان بیشتر شکل تشریفاتی دارد. انتظار می رود این برنامه از اول ماه جولای آغاز شود و همه کشورهای اتحادیه اروپا باید گواهی نامه های صادر شده توسط سایر کشورهای اتحادیه اروپا را به رسمیت بشناسند. هر کشور به اتباع خود این گواهی نامه را صادر خواهد کرد که حاوی یک بارکود یا QR با ویژگی های امنیتی پیشرفته بوده و در اپلیکیشن مخصوص در تلفن های هوشمند شهروندان اروپایی قابل دسترس خواهد بود. کشورهای چون آلمان، یونان، پولند، دنمارک، جمهوری چک، کروشیا و بلغاریا از قبل این سیستم را آغاز کردند. این در حالی است که سازمان جهانی صحت با نشر اعلامیه در ماه اپریل از توزیع پاسپورت مافیات یا گواهی نامه مافیات به افرادی که پس از ابتلا به ویروس کرونا صحتیاب شدند هشدار داد. سازمان جهانی صحت میگوید هیچ شواهد موجود نیست که تضمین کند افرادی که پس از ابتلا به کووید 19 صحتیاب شدند دوباره به این بیماری مبتلا نخواهند شد. با گفته سازمان جهانی صحت، توزیع این گونه اسناد باعث می شود بهبود یافتگان توصیه های معیاری را در نظر نگیرند و خطر گسترش بیماری کووید 19 را شدت بخشند. سازمان جهانی صحت گفته است که انتیبادی موجود در بدن افراد صحتیاب شده متضمن این نیست که آنان دوباره به بیماری کووید 19 مصاب نخواهند شد.
و پلیس هند امروز پنجشنبه گفت که باران‌های شدید موسمی در شهر ممبئی واقع در غرب آن کشور موجب فرو ریختن یک ساختمان فرسوده 3 طبقه‌ای شده است که به اثر آن کم از کم 11 نفر کشته شد و 7 نفر دیگر زخمی شده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، محموله هاوی 700 هزار دوز واکسین کووید 19 ساخت چین از بیجینگ به کابل منتقل شد. این در حالی است که در 24 ساعت گذشته 1822 نفر در افغانستان به کووید 19 مبتلا شده و 56 نفر در اثر این بیماری جان باختند. جزئیات بیشتر را از خیرالله رسولی بشنوید.
بعد دنبال کمک های هند و برنامه کوواکس سازمان جهانی صحت در بخش واکسین کووید 19 به افغانستان، چین نیز واکسین کووید 19 سینوفارم را به این کشور کمک کرد. پیش از این 500 هزار دوز واکسین را هند و 486 هزار دوز واکسین دیگر را سازمان جهانی صحت به افغانستان کمک کرده بودند. محمد عثمان طاهری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، به صدای آمریکا گفت که محموله کمکی چین را روز پنجشنبه تسلیم شده اند.
دقیقاً این روز 7000 دوز واکسین به میدان‌های کابل رسید از کمک چین. این فعلا در استاک‌های مرکزی وزارت صحت عامه انتقال یافته. با فرصت اینها با تمام ولایات کشور تقسیم خواهد شد. بنان این وکسای تطبیق میشه که سنشان از 55 بالاتر و امروز مترافق و مزمن داره و به هر شخص دو دوز تطبیق میشه.
وزارت صحت عامه افغانستان 968 هزار دوز واکسین کمک هند و سازمان جهانی صحت را و بیش از 650 هزار نفر در افغانستان تطبیق کرده است و این روند به دلیل نبود واکسین روز دوشنبه گذشته متوقف شد. محموله واکسین کووید 19 از چین در حال به کابل می رسد که همکنون کووید 19 در افغانستان به شدت در حال انتشار است. همزمان با افزایش واقعیت مثبت کووید 19 در افغانستان، کمبود تولید اکسیژن به دلیل بیبرقی و مافیایی شدن روند فروش آن به یک معضل تبدیل شده است. شیرباز کمینزاده، رئیس اتاق صنایع و معدن افغانستان، به صدای آمریکا گفت که افراد تحت عناوین مختلف با زور اکسیژن را از فابریکه ها می خرند.
زنی خلق دی مریضان رو دی پایواز پا نامو بانده او زنی زورواکی.
برخ افراد زیر نام پایوازان بیمار و برخ زورمندان در مقابل فابریکه های تولید اکسیژن صف بستند و فابریکه داران را تهدید می کنند. از آنها اکسیژن را به زور می گیرند. در حالی که اکسیژن را که ما به بازار، شفاخانه ها و کلینیک ها عرضه می کنیم 300 افغانی است. اما اینها یک بالون را 2, 3 و 4 برابر می فروشند.
یور که ویغا پا 300 افغانی در ماده پا 2 و 3 چند و سلور چند و بازار که خلصوی.
آقای کمینزاد افزود که اگر به گونه 24 ساعته برای شرکت‌های تولید اکسیژن برق فراهم شود، سکتور خصوصی می‌تواند نیازمندی تمامی شفاخانه‌ها را در سراسر افغانستان مرفوع سازد. شرکت برق افغانستان دلیل بی‌برقی را انهدام پایه‌های برق در شمال کابل بیان کرده است. اما وزارت صحت عامه افغانستان گفت که در هماهنگی با شرکت‌های تولید اکسیژن و برق، مشکل کمبود برق و اکسیژن در شفاخانه‌ها اکنون حل شده است. میرویس علیزه، معاون سخنگوی وزارت صحت:
دی برق ستونزه یا اهم مشکل ده چه پتولنه که بس منگو تزده شده نیچه را مثل شده خودی امی رخته بزرد.
مشکل بی برقی چالش است که در جامعه اخیراً ما شاهده آنیم. اما با شرکت برشنا برای موجودیت برق 24 ساعته در شفاخانه های دولتی و بر علاوه برای شرکت های اکسیژن سکتور خصوصی صحبت کرده ایم و این مسئله حل شده است.
دی خصوصی سکتور که چه کوم دی اکسیژن شرکتونه دی دغه په برخه کې هم د برښنا محترم اداري سره مون خبري کړې دي او دا مسئله حل شوه.
همچنان وزارت صدمه افغانستان روز پنجشنبه گزارش داد که در 24 ساعت گذشته 1822 نفر در افغانستان به کووید 19 مبتلا شده و 56 نفر در اثر این بیماری جان باختند. با این حساب آمار ثبت شده ابتلا به کووید 19 در افغانستان به حدود 88,000 و مرگ و میر ناشی از این بیماری به 3421 نفر رسیده است.
شنونده عزیز و گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، السلام علیکم. ما غوث زلمه هستم از کشور کانادا با شما مخاطب. همه ما شما بهتر میدانیم که این عصر فعلی حالا این شب و روز به نام شبها و روزهای کرونا و قرنطینه است. اگر به مشوره های طبی و صحی گوش ندیم هم به خود ضرر میرسانیم و هم به دور پیش و فامیل و دوستا و آشنایان. باید همه مشوره ها را گوش داده و عملی بکنیم. در غیر از او پشیمانی سودی نداره که نداره.
شنونده های محترم، رهبران گروه 7 کشور صنعتی جهان یا G7 در آخر این هفته در بریتانیا ملاقات می کنند که موضوعات بهبود از ویروس کرونا، تغییرات اقلیمی و پرداخت مالیات در صدر گفتگوها قرار خواهد داشت. هنری ریجوال خبرنگار صدای امریکا گزارش می دهد که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده که در این نشست اشتراک می کند با استقبال گرم متحدین اروپایی روبرو خواهد شد. شرح بیشتر این گزارش را تقدیم شما می کنم. کشتی های جنگی بریتانیا در ساحل کارنوال در حال گشت‌زنی هستند و 6500 افسر پلیس نیز در حال مستقر شدند که بریتانیا برای میزبانی رهبران ایالات متحده، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و کانادا آمادگی می گیرد. اشتراک در نشست سران جی 7 در کارنوال بریتانیا برای جو بایدن اولین سفر وی به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده به خارج از کشور است. تامس کلاین بروکاف، تحلیلگر سیاسی از مارشال فند امریکا، میگوید که پس از 4 سال روابط تاریک دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده امریکا با کشورهای حوزه اقیانوس اطلس، جو بایدن با استقبال گرم اروپایی ها روبرو خواهد شد.
The attempt to rebuild trust, lost trust with allies.
تلاش برای احیای مجدد اعتماد از دست رفته در صدر اجندای صحبت با متحدین قرار دارد و این پیام با صدای بلند و واضحه گفته می شود.
با این حال تحلیلگران می گویند که رهبران گروه جی 7 در میان چالش های متعدد یک نمایش قوی از اتحاد را به نمایش خواهند گذاشت. میزبانی این نشست را بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا به دوش دارد و وی تعهد کرده است که 7 کشور صنعتی جهان در واکسین کردن تمام مردم جهان تا پایان سال 2022 کمک خواهد کرد. گوردن براون صدر اعظم پیشین بریتانیا میگوید که تبدیل این شعار به واقعیت بسیار حیاتی و مهم است.
فکر می کنم این مبالغه نخواهد بود که بگوییم که نشست روز جمعه سران 7 کشور یک موضوع مرگ و زندگی است. تصمیم آن مشخص خواهد بود که چه کسی واکسین شده و مسئول باقی ماند و چه کسی واکسین نشده و در معرض خطر مرگ باقی میماند.
رهبران گروه 7 همچنان پیرامون مقابله با تغییرات اقلیمی تمرکز خواهند کرد. تجارت و مالیات نیز در صدر این نشست قرار دارد. این در حالی است که وزیران مالی این گروه هفته گذشته از طرح برای حداقل نرخ مالیات جهانی 15% حمایت کردند. تهدید روسیه و چین به دموکراسی های کشورهای جی 7 نیز در کارنوال مورد بحث قرار خواهد گرفت. تامس کلاین بروکاف، تحلیلگر سیاسی از مارشال فند امریکا، میگوید
The question as to whether Western countries can find a joint approach vis-à-vis China.
این سوال که آیا کشورهای غربی می توانند روی کرد مشترک را در برابر چین پیدا کنند یا خیر، و آیا رئیس جمهور بایدن می تواند زبان و تعهد را که برای اهداف سیاسی داخلیش نیاز دارد از کشورهای اروپاییش به دست آورد پر اهمیت سازد. سرمایه گذاریه که در نظر آنها وی با متحدین اروپاییش انجام می دهد. این برای من سوال بزرگی است.
G7 چند تن از رهبران گروه 7 بعد از این نشست مستقیما از بریتانیا روانه بروکسل خواهند شد تا در نشست سران ناتو به روز دوشنبه آینده اشتراک کنند. قرار است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با رهبران اتحادیه اروپایی روز سه شنبه ملاقات کند و تحلیلگران میگویند که هدف از این دیدارها تأکید بر برجسته ساختن حمایت متحدین پیش از ملاقات جو بایدن با ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش در ژنو می باشد که قرار است روز چهارشنبه آینده صورت گیرد.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
در حالی که فقط چند روز بیش بعد از شدن انتخابات ریاست جمهوری ایران باقی نمانده است، شماری از کاندیدان از فهرست نامزدان رد شدند. از جانب دیگر حضور کمرنگ رای دهندگان نیز انتخابات را زیر سوال برده است. نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد این انتخابات ایران و تأثیر آن بر افغانستان و منطقه با آقای علی نوری‌زاده رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن انجام داده است که این مصاحبه با توجه شما رسانیده می شود.
جناب آقای نوری‌زاده، تحلیل شما از انتخابات کنونی ایران نسبت به گذشته چه است؟
انتخابات این بار هیچ رنگ و بو و طعم و صدای انتخابات پیشین رو نداره. البته در جمهوری اسلامی از فقط دوره اول بود که انتخابات به معنی حقیقی آرای مستقیم و مباشر مردم بود، ولی در دوره های بعد چند دوره که اصلا رقابتی وجود نداشت، یک فرد آقای رفسنجانی یا آقای خامنه‌ای مشخص بود، حتی رقبا به نفعشون کنار رفتن. در دوره آقای خاتمی تمام اساس و برنامه به هم ریخت، یعنی حاکمیت میخواست آقای ناطق نوری برنده بشه، ولی این مردم بودن که چنان رأی دادن که هر کاری هم کرد دستگاه که بخواد عوضش بکنه نتونست، چون فاصله 14 میلیون رأی بود. و در دوره آقای احمدی نژاد هم در دوره دوم، یعنی 1388، آقای موسوی برنده بود ولی رژیم تصمیم گرفت احمدی نژاد رو برنده کنه. و آقای روحانی هم با کمک اصلاح طلبا و این نگرانی که رئیسی رئیس جمهور نشه روی کار اومد. اما الان به کلی فرق داره، یعنی رژیم اجازه نداد هیچ کدام از نامزدهایی که یک کمی شاید تفاوت با این 7 نفر داشتن قبول بشن و در انتخابات شرکت کنن.
آقای نوری‌زاده، با معذرت، هر گونه رقابت انتخاباتی وجود نداشته باشه، پس دایر شدن انتخابات چه مفهومی خواهد داشت؟
آقای آیت الله حجتی کرمانی، یکی از اعضای سابق مجلس خبرگان و آشنای آقای خامنه‌ای، به ایشون یه نامه نوشت وقتی که معلوم کی قرار رئیس جمهور بشه، شما چرا مردم رو زحمت میدید در این دوره کرونا و این همه هزینه میکنید؟ خب شما انتخابتون رو کردید. بنابراین میخوام بگم برای مردم قضیه خیلی بی‌معنا و بی‌مزه است. رژیم میخواد آقای رئیسی رو رئیس جمهوری بکنه و یه درم آورده اینجا که نامزدهای پوششی هستن، یعنی هیچ اعتبار و ارزش خاصی نزد مردم ندارن. اصلا مردم آقای جلیلی رو مثلا مستحق ریاست نمیدونن و دیگران و دیگران. در میان اینا فقط یه آقای همتی هست که رئیس بانک مرکزی بوده، یه مقدار حرفای متفاوت میزن، ولی این حرفا انقدر جذابیت نداره که مردم برن و به او رأی بدن. شما این بار با کمترین نسبت مشارکت روبرو خواهید بود و یک انتخابات فرمالیته و مصنوعی انجام خواهد گرفت، برای اینکه رهبر جمهوری اسلامی چنین اراده‌ای رو داشته. مگر اینکه میگم یک معجزه بشه مثل زمان آقای خاتمی، یک باره مثلا مردم برن به آقای همتی رأی بدن، که اون در واقع آقای همتی یک نامزد پوششیه، ولی چون حرفای متفاوت زده میتونه این در واقع شگفتی انتخابات باشه، ولی در نهایت تا امروز تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم و با توجه به مناظره هایی که صورت گرفته به نظر میرسه اراده رهبر جمهوری اسلامی اینه که آقای رئیسی رئیس جمهوری بشه، چون ایشون نگران آینده فرزندش هست. با بودن آقای رئیسی که میتواند آینده فرزندش رو تضمین بکنه، آقای خامنه‌ای خیالش راحت‌تر خواهد بود، چون شاید این آخرین انتخاباتی باشه که در زمان حیات ایشون انجام.
اگر از مشکل داخلی فراتر بریم، شما چه فکر میکنین که این انتخابات چه تأثیری بر افغانستان و منطقه خواهد داشت؟
ببینید، اگر آقای رئیسی اونطور که رهبر میخواد انتخاب بشه، ما با یه مجموعه از تندروها و سپاه روبرو خواهیم بود. احتمالاً وزرای مهم به ایشون از سپاه خواهد بود یا معاون اولش. این برای افغانستان خیلی بده، نگران کننده است، برای که یه آدمای مثل آقای مثلا همتی یا آقای مهرعلی زاده، اینا بیشتر به مسائل داخلی و وضع اقتصادی کشور توجه دارن و معتقدن سیاست‌های رژیم در جبهه خارجی سیاست‌های غلطی بوده و باعث شده که سرمایه ملی از بین بره و ایران منعزل و منزوی بشه. ولی اگر اون تیمی که آقای خامنه‌ای منظورش رو روی کار بیان، واقعا باید برای افغانستان، عراق، یمن، سوریه بسیار متأثر و لبنان.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری رادیو آشنا میشنوین. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه از پیشنویس قانون جدید بومیان در اوکراین که مسکو ادعا میکند تبعیض آمیز علیه روس‌ها است انتقاد کرد. برگردان گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را از ژیلا سمی میشنوید.
پیشنویس قانونی که ماه گذشته توسط رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی و فوریت به پارلمان اوکراین ارائه شد، حقوق بومیان اوکراین را تعریف می کند و ویژگی های آنها را مشخص می کند. قانونگذاران روسی این هفته این قانون را محکوم کردند و گفتند که این قانون باعث می شود که روس ها و سایر اقلیت های قومی به عنوان بومی در اوکراین در نظر گرفته نشوند و بدین ترتیب حقوق آنها محدود شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که این قانون مضحک و احمقانه است و به هیچ وجه با تاریخ مطابقت ندارد.
разумеется, отрицательно, как ещё к этому можно относиться. Но, наверное, нужно вспомнить.
این که از روس‌ها به عنوان بومی نبودن در اوکراین صحبت کنیم یک اشتباه می باشد. ثانیاً تقسیم مردم به افراد بومی درجه یک یا درجه دو کاملاً شبیه مفکوره و عملکرد آلمان نازی است.
پوتین گفت این یک ضربه قدرتمند و بسیار جدی بر تمام مردم روسی است و البته ما نمی توانیم نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشیم. پس از آن که وبسایت ریاست جمهوری اوکراین روز دوشنبه بازخوانی تماس رؤسای جمهوری ایالات متحده و اوکراین را منتشر کرد، رهبر روسیه در مصاحبه خود همچنین علیه احتمال عضویت اوکراین در ناتو صحبت کرد. در این گزارش آمده است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مورد اهمیت تهیه برنامه اقدام عضویت اوکراین در ناتو صحبت کرده است. اما بعد از آن که مقامات آمریکایی گفتند که این مکالمه نادرست توصیف شده است، بیانیه بعداً اصلاح شد و موضوع عضویت در ناتو از آن حذف شد. پوتین در مورد گفت:
حداقل 50% از شهروندان اوکراین نمی‌خواهند این کشور عضو ناتو شود و این افراد باهوش هستند. من این را بدون کنایه میگویم و نه به دلیل احمق بودن دیگران، اما چون کسانی که آن را نمیخواهند میدانند که نمیخواهند خود را در خط مقدم جنگ پیدا کنند. آنان نمیخواهند قربانی باشند.
پوتین گفت که تضمینی برای عدم پیوستن اوکراین به ناتو وجود ندارد و روسیه روابط امنیتی خود را بر این اساس ایجاد خواهد کرد.
شما شنونده های محترمی بود داشته های برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. بازپخش برنامه ها چند لحظه بعد آغاز می شود. تا برنامه های بعدی شما را به خداوند یکتا می سپاریم.
Washington.